أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، درباره جواز یا حرمت آواز زن یا خوانندگی او بحث می کردیم. تا اینجا سه دلیل بر حرمت ذکر شد: آیات، روایات و اجماع. و معلوم شد هیچ یک از این ادله دلالت بر حرمت آواز زن از حیث زن بودن و با قطع نظر از عناوین دیگر و امور و مقارنات همراه او نداره. اینا هیچ کدام دلالت بر حرمت نداره. خب این ادله همه مورد اشکال قرار گرفت و گفتیم اینا اصلا از موضوع بحث ما بیگانه است، چون موضوع آواز غیر قنایی زن است. اینو مکرر هم گفتیم. کسی هم نمیتواند بگوید آواز از غنا جدا ناپذیره. نه، صدای خوش، آواز و فراز و فرود صدا میتواند به گونه ای باشد که غنا در اون نباشه. و مقارنات دیگر هم با اون نیست. مثلا از آلات موسیقی استفاده نمیشه، مفسد انگیز نباشه، طرب انگیز نباشه. حالا طرب رو اگر جزئی از معنای غنا هم بدانیم که خب باز خارج از فرض ماست. برای اینکه این مطلب بیشتر روشن بشه و معلوم بشه که ما اساساً آواز غیر غنایی هم داریم، به عبارات برخی از فقها درباره غنا من اشاره می کنم. ببینید، یه کسی ممکنه اینجا بگه اساساً زن هرچه می خواند غناه. این حرف درستی نیست. غنا یه تعریفی داره که فرقی در این جهت بین زن و مرد نیست. درسته تعابیر مختلفه، تعاریف مختلفه، متجاوز از 20 و چند معنا برای غنا گفتن. حالا این اختلاف هم در بین لغویینه و هم در بین فقها، اما ما این رو به عنوان یک اصل موضوعی فعلا اینجا میپذیریم تا تفصیلا در جای خودش باید در باره اون بحث بکنیم. ببینید، مرحوم نراقی خب تقریبا چیزی حدود 12-13 معنا برای غنا نقل میکنه. بعد میفرماید اون معنای قدر متیقنی که این اقوال بر اون اتفاق داره و میتوان گفت در نظر همه اونها گنا محسوب میشه. مد صدایی است که مشتمل بر ترجیع طرب‌انگیز، اما از طرب در شادی یا طرب در حزن و غم باشه و الفاظش هم معنادار باشه. بعد میگه علارغم این اختلاف و ابهام در معنای غنا، اما اونی که میتوانیم بگیم قدر متیقن از غناست همینه و این فرق نمیکنه در قرآن باشه یا غیر قرآن، در مراسی باشه یا غیر مراسی. و خود ایشون یه قیدی رو اضافه میکنه، میگه مناسب بودن اون لحن با مجالس لهو. این دیگه باعث میشه که بگیم مثلا غنا کامله، تعریف کاملی از غنا ارائه میشه. ببینید پس هر آوازی، حالا ما با قدر متیقنی که ایشون گفته کار نداریم، ما همه اون معانی که گفته هیچ کدام درش این نیست که هر آوازی غناه، یه ویژگی است. حالا این ویژگی شاید بیشتر معطوف به خود صدا باشه. اینو خیلی ها بهش به اصطلاح توجه دادن، مثلا صدای طرب انگیز، صدایی که انسان را از خود بی خود بکنه، یا صدای مناسب با مجالس لهوه. این تناسب در خود صدا و آهنگ صدا مورد نظره. البته به جنبه معنایی اون الفاظ و واژه ها هم اشاره کردن. این در مستند جلد 18 صفحه 182 تا 184. حالا میگم من چند نمونه فقط میخوام عرض کنم برای تحکیم مدعای خودم. صاحب جواهر در عرض به حضور شما بحث خودش میفرماید منظور از غنا، حالا دیگه عبارات شما نمیخونم برای اینکه وقت میگیره و من فقط الان به اصطلاح گفتم از چه منظری دارم این عبارات رو میخونم که معلوم بشه غنا مساویه با هر آوازی نیست، یه آواز خاصی است که هم مربوط به خود صوت و هم به نوعی به محتوای اون، هر دو درش دخیله و فرقی هم بین مرد و زن نمی کنه. میگه به نظر صاحب جواهر منظور از غنای کیفیت خاصی از صداست و تشخیصش هم به عهده عرفه. صاحب جواهر در مواضع متعدد در مورد معنا و مفهوم برخی واژه ها ارجاع به عرف میده. این خیلی شایعه در جواهر. منتها اینجا میفرماید که اینجا از مواردی است که عرف خیلی نمیشه بهش تکیه کرد، برای اینکه میگه ما الان یقین داریم که مردم در مورد غنا اشتباه میکنن، چون همان چیزی را که در غیر قرآن، یعنی در عزاداری و مثلا دعاها در غیر قرآن، در چیزهای دیگه غیر قرآن و دعا و نمیدونم عزا گنا میدونن، همون آهنگ و همون لحن را در قرآن و مدح و عزا گنا نمیدونن. لذا میگه این عرض به حضور شما از مواردی است که نمیشه به عرف مراجعه کرد، اینجا باید به عرف صحیح مراجعه کرد. و البته ایشون تصریح میکنه که خصوصیت الفاظ دخالت در تحقق غنا نداره و تنها یه چیزی است، یه کیفیت خاصی است از صدا به هر لفظی که میخواد باشه، به خود الفاظ کاری نداره. اونتها ایشون در موارد مشکوک میگه باید اجتناب بشه. حالا بسیاری از آقایون در موارد مشکوک قائل به اجتناب نیستن. این در جواهر جلد 22 صفحه 46. از بزرگان میرزا، حالا این میرزا ابوالفضل تهرانی رو در بحث اصول ذهنم هست که یکی دو بار مطالبی رو از ایشون نقل کردیم. کتاب اصولی داره، شخص ملایی بوده و امام هم رحمت الله علیه در بعضی مباحث اصولی از ایشون مطلب نقل کرده. به نظرم یه نسبتی هم داشتند. متوفای 16 قمری است، یعنی یه چیز حدود 100 و مثلا 20 سال پیش. ایشون رساله قناع، خب زیاد آقایون خیلی رساله قناع دارن. ایشون میگه قناع صوت لهوی است، چه با ترجیع باشد چه از تقطیع صوت و موزون کردن اون حاصل شود، چنانچه در لحن مشهور به تصنیف و نوحه های اون مشهوده. بعد میگه در این جهت هم فرقی بین عرض به حضور شما طبق مشهور، فرقی بین مرثیه سید الشهدا و غیر اون در حرمت نیست. بعد میگه و شرط نیست خوبی صدا، بلکه میزان آن صوتی است که اهل فسوق به آن در حال طرب تلهی میکنند و در عرف اون را خوانندگی گویند. خوانندگی در گذشته بار معنای منفی داشته. خوانندگی اطلاق میشده به آوازهای مناسب مجالس لهو و لعب، برای کسی که حالا صدای خوب داشته و میخونده نمیگفتن خواننده است. شاید در عرف خود ما هم تا حدودی این بوده قبلنا، من در گذشته رو دارم میگم، الان ممکنه این بار منفی معنایی از بین رفته باشه، ولی واقعش اینه که لفظ مغنی و مغنیه که در گذشته به کار می بردن یا در همین مثلا دوران قبل از انقلاب خیلی ها بودن می خوندن مثلا اشعار تو، اما به اینا نمی گفتن خواننده. خواننده به کسایی می گفتن که در این مجالس با یک به اصطلاح ابزار و ادات و نمیدونم کیفیت خاصی آواز میخوندن. بله، اینم در عرض به حضور شما یه به اصطلاح یه مجموعه میراث فقهی، این به اصطلاح نظر مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی چاپ شده.
ظاهره حرفش بود که قنا رو مطلقا اشکال میبینه.
بله
اختیار فقها بسیار اینجوری بودن، نه اینکه حتما مجالس لحظه عبارتی که ایشون داشتن سبرخی مطلقا جایز نمیدونست، قید نزدن. میگه اون چی که
میزان آن صوتی است که اهل فسوق،
اون رو خوانندگی میگویند،
نه خوانند، یعنی که اهل فسوق به اون تلهی میکنن.
منظور با آواز و با صوت دیگه، چون اهل غیر، یعنی در گذشته به طور کلی قنا به اهل فسوق اختصاص داشته دیگه، خودم بسیاری از فقها مطلقا جایز نمیدونن،
مطلقا جایز نمیدونن. میگه در چه در قرآن، چه در مراسی، چه در فلان، ولی لحن مناسب مجالس فسق یعنی چی؟ یعنی کلن خوانندگی مناسب مجالس لحوه؟ نه آقا جون من، لحن میگه مطلق خوبی صدا ملاک
نیست.
اجازه بدید، نه من ببین یه چیز واضح و روشنیه، شما داری در چی تشکیک میکنید؟ نه با هم فرق داره، من فقط اصلا میخوام اینو بگم آقا جون من، من فقط میخوام عرض کنم اون چه در نظر این آیونه این است که غنا مربوط به یک کیفیتی است که به صدا مربوطه و این هم مناسب مجالس لح، نه هر صدایی. قدیمی ها همه لب اجازه بده بقیه شما بخونم. آقا مرحوم اسلب الحسن اصفهانی ببینید میگه غنا فعل، این در وسیلت النجاح داره، غنا فعل و استماع و کسب، بله فعل استماع و کسب با اون حرامه و صرف خوش ساختن صدا غنا نیست، بلکه کشیدن صوت، اون مد و صوت و ترجیع اون به گونه ای که به گونه ای خاص و طرب انگیز که با محافل لهو و مجالس تفریح و طرب متناسب و با آلات لهو و لعب سازگار باشه. در وسیلت النجاح ببینید، پس مطلق آواز نیست، مطلق کشیدن صوت نیست، مطلق ترجیع نیست، یا ترجیع رو اینجوری معنا میکنه، بالا پایین بردن صدا به گونه ای که طرب انگیز باشه، اونم مناسب با مجالس لهو و با آلات لهو و لعب سازگار باشه. طرب هم به معنای حال خوش نیست، طرب یعنی از خود بی خود شدن، یعنی اونم نه هر از خود بی خود شدنی، یعنی اون حالتی که انسان گرفتار خفت عقل میشه، یعنی واقعا هیجاناتی که عقل انسان را تحت شعاع قرار میده و حالا این ممکنه در قالب شادی باشه یا در قالب حزن و اندوه باشه. واقعا بعضی از این مدعی هایی که الهان خاص داره و اونها باعث میشه خیلی تو همین مجالس عزاداری از خود بی خود بشن، نه از شدت توقل در امام حسین، بلکه اصلا حال عادی خودشون رو از دست میدن و یه کارهایی میکنن که از نظر عقل پذیرفتنی نیست، مثل اون سماعی که صوفیان دارن. یکی از معانی که بعضی از فقها حتی امام هم بهش اشاره کرده که مثلا بعضی ها گفتن منظور از غنا همین سماع صوفیان، رقص سماع صوفیان، اون آوازی که میخونند و اون حالتی که پیدا میکنند. حالا یه مصداقش ممکنه اون باشه. خب ببینید مثلا مرحوم آقای حکیم، من حالا بیشتر قطعا معاصرین در غنا بیشتر روی این جنبه لهو و لهوی بودنش تکیه کردن. حالا این لهوی بودن میتونه مربوط به کیفیت صوت باشه و میتونه مربوط به محتوای الفاظ باشه. مرحوم آقای حکیم میگوید که غنا اگر بر وجه لهو و باطل واقع شود حرام است و گوش کردن به آن هم همینطور. و مراد از غنا اون ترجیع صوت به صورت خاصه، هرچند طرب انگیز نباشه. حالا اینا جای بحث داره، این ترجیعی که ایشون اینجا میگه چیه؟ عرض به حضور شما، شهید صدر یه تعریف و تفسیری از غنا داره که میگه اگر صدا قابلیت ایجاد طرب و سبکی نداشته باشه حرام نیست، مگر اینکه صوت مرجع به گونه ای ادا شود و به گونه خاصی ادا شود و دارای مدلول لهوی باشه. اینجا اون معنا و محتوا را هم مد نظر قرار داده. بله، مشهور در تعریف غنا اینو میگن که مد و صوت مع ترجیع المطرب. اما در نظر معاصرین مخصوصا عرض به حضور شما، این جنبه لهوی بودن چه از نظر لحن که خیلی ها گفتن و چه از نظر مدلول و محتوا که حالا یه جمع کمتری گفتن، گاهی ترجیع را اینطور معنا کردن، یعنی بالا و پایین بردن صدا که موجب طرب بشه و مناسب مجالس لهو باشه. یعنی اون چه که بعد از ترجیع گفتن یا قیدی که برای ترجیع ذکر کردن در کلام بعضی به عنوان احتراز و در کلام بعضی به عنوان توضیح آمده. اما واقعش این است که این که ما بخوایم از یعنی اینطور بگیم، این که بخوایم بگیم غنا مساوی با آوازه، قطعا این نیست. بنابراین آواز بعضی غنایی است و بعضی غیر غنایی. این غنا بودن گاهی به لحن یعنی اون آهنگ و گاهی به مضمون که به نظر میاد، واقعش اینه که هر کدام از اینها دخیل در تحقق غناست. یعنی گاهی لحن این چنینه، گاهی محتوا. لذا اگر کسی مثلا در مجالس مذهبی یا قرآن با الهان مثلا فرض بفرمایید که خاصی خونده بشه، مثلا این لحنهایی که الان وجود داره به یه شکل خاصی میخونه، به قرآن مثلا اینجوری میخونه، این به نظر میرسه جایز نباشه. یا ممکنه لحن مناسب مجالس لهو و لعب نباشه اما محتوا این چنین باشه. علی ای حال بین مسئله غنا و لهو و لعب چه از حیث خود لحن، چه از حیث محتوای پیوند وسیقی در کار، و این قابل انکار نیست. لذا با توجه به این نکته که من حالا اینو تأکیداً عرض کردم که ما می توانیم آواز زن را هم به صورت غنایی تصویر کنیم هم غیر غنایی، آواز غنایی زن حرام فل جمله. این که میگم فل جمله با توجه به این است که ما غنا را مطلقا حرام بدانیم. خب اگه غنا مطلقا حرام باشه بین قرآن و غیر قرآن فرق نکنه، قهرن آواز غنایی زن هم مثل آواز غنایی مرد حرام میشه. یعنی در اون جهت فرقی دیگه بین مرد و زن نیست. اگر پای غنا به میان بیاد دیگه فرقی بین مرد و زن نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه آوازی با این خصوصیات از مرد غنا محسوب نمیشه، ولی اگر همون رو با همون خصوصیات زن بخونه غنا محسوب میشه. این قطعا چنین چیزی ما نداریم. بله ممکنه کسی بگه آوازی که زن میخواند به دلایل دیگر مفسده هایی داره، اما غنا بودن یعنی زن بودن چیزی در مفهوم غنا ایجاد نمیکنه که بگیم والا همین آواز با همین خصوصیات اگر زن بخونه غناست، اگه مرد بخونه غنا نیست. قطعاً چنین چیزی ما نداریم. غنا یه تعریفی داره، هر تعریفی رو ما بپذیریم چه زیغ‌ترین معنا و مفهوم چه وسیع‌ترین، فرقی در این جهت بین زن و مرد نیست. پس آواز غیر غنایی برای زن اولا میتونیم تصویر بکنیم، غناییش هم گفتم من دیگه وارد اون نزاع نمیخوام بشم که یه وقت کسی ممکنه بگه مثلا حتی غنا به قرآن جایزه، بعضی قائل شدن غنا در قرآن گفتن حلاله، یعنی برای غنا حرمت ذاتی قائل نیستن. بعضیا شاید مشهور اصلا برای غنا حرمت ذاتی قائلن، برخی میگن نه حرمت غنا عرضی است. اصلا چه حرمت غنا ذاتی باشد چه عرضی باشد، بالاخره اگر ما آواز غنایی را یا غنا را حرام بدانیم در این جهت فرقی بین زن و مرد نداره و اون که خب اصلا تخصصا از این بحث میره بیم. اما اگر گفتیم آواز غیر غنایی داریم که قطعا داریم، بدون تردید آواز غیر غنایی داریم، خب این آواز غیر غنایی زن حلاله یا نه؟ یعنی اولا جایز خوندنش، دوم استماعش، نتیجه بحث هایی که ما تا اینجا داشتیم هیچ یک از آیات و روایات دلالت بر حرمت آواز غیر غنایی زن نداشت و موضوع بحث رو هم گفتیم چیه، عناوین محرم دیگر با این منطبق نشه، اختلاط زن و مرد نباشه، مقارنات محرم دیگر بر این منطبق نشه. نفس آواز از حیث اینکه یک زن دارد میخواند هیچ کدام از اون ادله دلالت بر حرمت نکرد، و این عباراتی هم که الان خوندم بیشتر برای این بود که اصلا بتونیم تصویر کنیم این موضوع را. لذا تنها فقط ببینید تنها چیزی که بود مسئله خضوع بالقول بود، تنها مشکلی که ممکنه در آواز زن پیش بیاد مسئله خضوع بالقول، و الا اون لهو الحدیث و قول زور رو عرض به حضور شما لهو و اینها گفتیم اصلا منطبق نمیشه. تنها مسئله خضوع بالقول بود. خضوع بالقول رو هم معنا کردیم. خضوع بالقول لزوماً با آواز یکسان نیست. خضوع بالقول یعنی تلیین الکلام با ملاطفت و صمیمیت و عطوفت و اینها سخن گفتن، قربانت برم جانم نمیدونم، یعنی اینجور ادبیات. مسئله ناز و عشوه در سخن گفتن، یعنی همچین معلومه این عرفم میتونه بفهمه این با ناز و عشوه حرف میزنه یا معمولی حرف میزنه. آواز اگر درش اون تلیین باشه اشکال داره، اگر ناز و عشوه باشد درش اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی ما خواهم بگیم آواز زن هم علا قسمین، قسمون یه قسمی از اون مصداق خضوع بالقول هست، اما یه قسمی از اون میتونه مصداق خضوع بالقول نباشه. خب صرف تحسین و صوت هم ما گفتیم به نظر ما خضوع بالقول نیست. لذا اگر آواز مثلا فرض کنید زنی صوت زیبا قرآن بخونه، اونجوری که متعارف هم هست با صوت زیبا قرآن بخونه و فرض اینه که اون جنبه قنا درش نباشه، این خضوع در قول و اینها به این کیفیتی که گفتیم نباشه، و البته مسئله مفسده و طمع و اینها هم ایجاد نکنه. ممکنه برای شخصی این استماع مفسده انگیز باشه، او نباید گوش بده، اما برای نوع این مفسده انگیز نیست. دقت فرمودید؟ اون مفاسد اگر برش مترتب نشود، عرض به حضور شما، به نظر میرسه این اشکالی نداره. هذا تمام الکلام فی آواز زن.
خصوص فرمودید که اگر کسی مفسد براش در نظر گرفته نباید گوش بده، یا اون زن نباید بخونه
چی؟ نه این، نه اون که میگم بحث به چیز مفسده نداره، این چیزش
احتمال مفسده باشه.
نه احتمال، ببینید ما بحث طمع رو طمع رو داریم.
اینو قبول. بله. یه صحبت داشتید گفت اگه کسی احتمال مفسده درش بده اون نباید گوش بده.
بله. یعنی این بحث به اشخاص متفاوته دیگه.
ظاهرا هم شده به زن که مثلا به خاطر اینکه طمع
نه نه مفسده برای او، این اگر بخواد و الا به حسب نوع اینطور نیست، اونم هیچ چیزی
نداره که خضوع در قول نیست دیگه.
بله.
خضوع در قول، خضوع در قول در
خب اینم از این دیگه. تقریبا بحث مالی خود طول کشید چند جلسه راجع به این مسئله. لذا حالا قرآن غیر قرآن هم اگر باشه، ببینید ما داریم بحث استدلالی میکنیم، در غیر قرآن مثلا اشعار پرمغز با معنا و گفتم با این قیود که بالاخره توش اصلا جوری نب به گونه ای نباشد که مصداق خضوع بالقول بشه، ناز و عشوه باشه توش و نمیدونم ادا اطفار باشه و اینا، نه به طور متعارف این به نظر میرسه اشکالی نداره. البته به هر حال بعضی ها حالا میگن که آقا به طور کلی اصل خوانندگی اینو گفتم، این حرفی است که حالا زن به خاطر خودش صداش ویژگی هایی که داره بالاخره این جنبه تحریک و تهییج داره. خب ببینید این نمیتونه مبنای حرمت قرار بگیره. حضور یک زن تو خیابون هم همینجور، توی مجلس و تو مسجد اگر بنا به این باشه که اینا همون باید بگیم اینا به کلی از همه چیز دور باشند و این که به اصطلاح مبنای استدلال و بحث نیست. لذا به نظر میرسه که با این قیودی که عرض کردیم امروز چهارشنبه است، ما غفلت کردیم از این. این دیگه بحث تقریبا در این تمام شد. اما ما درباره حق گوش داشتیم سخن میگفتیم. حضرت فرمودند که و اما حق السمع فتنزیحه عن ان تجعله طریقا الی قلبک الا لفوهت کریمه تحدث فی قلبک خیرا او تکسب بله او تکسب خلقا کریما. ببینید جلسه گذشته ما درباره این حق و اهمیتش و اینکه گوش و چشم ابزارهای آگاهی و معرفت و شناخت انسانن سخنانی و مطالبی رو عرض کرد. حضرت اینجا اشاره میکنن به نقش گوش و تأثیراتی که در انسان داره و مراقبتی که انسان باید از گوش داشته باشه. عمده مأموریت گوش به زمینه چشم اینه که اینا دروازه های قلب انسانن، دروازه های دل انسانن. این که میگیم ابزار آگاهی و معرفتند و گفتیم این، نه این که یعنی فقط شما یه سری اصطلاحات و مفاهیم رو یاد میگیرید، نه، اصلا اون چه که گوش میشنود و اون چه که چشم میبیند بر صفحه دل انسان نقش میبنده. این جایگاه گوش خیلی مهمه که ما بدانیم اصلا گوش در مجموعه بدن و روح انسان چه نقشی دارد و با توجه به اون نقش اون وقت باید حقش را به درستی بشناسیم. ببینید در آیه 78 سوره نحل خداوند می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکر. خدا را از خداوند شماها را از شکمهای مادرانتون بیرون آورد، خارج کرد، در حالی که هیچ نمیدانست، هیچ نمیدانست. وقت بعد میگه و جعل لکم، شما را در حالی که هیچ نمیدانستید از شکم مادرانتون خارج کرد، ولی براتون گوش، چشم و قلب قرار داد. یعنی اینا همون ابزارهای معرفت هست که بعد به کمک اینها بدانید و قلیلا بله لعلکم تشکرون. بعد گوش رو هم مقدم کرده بر ابصار. یا مثلا در آیه 23 سوره ملک می‌فرماید قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خداوند شما را خلق کرد ولی برای شما چی قرار داد؟ سمع و ابصار و افئده، گوش، چشم و یه صفحه‌ای که بتوانید اون چرا که میبینید و میشنوید در اون قرار بدید. سمع و ابصار نسبت به افعده جنبه دروازه دارند. افعده قلوب که چیزی نیست که بخواد خودش مستقیم دریافت بکنه. قلب و روح انسان یه موقعیتی دارد که به واسطه این دروازه ها از محیط پیرامون خودش هرچه هست یه چیزهایی رو دریافت میکنه. همین مضمون به عینه در یه روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده، در بهار این روایت آمده. روایت طولانی، روایت خیلی قشنگی هم هست. میفرماید فملک الجسد القلب، فرمان روای بدن قلب و دل انسان، و حسن الجسد و حرزه الاذنان. قلعه این بدن و نگهبان و دروازبان این بدن دو گوشند. پادشاه بدن قلب و همون افعده که گفتیم، گوش ها میشن دروازبان و نگهبان به اصطلاح ورود هر چیزی به این قلب. لا یدخلان علی الملک الا ما یوافقه لانهما لا یقدران ان یدخلا شیئا حتی یوحی الملک الیهما. فرماید این دوتا هیچ چیزی رو بر بدن وارد نمی کنند، بر پادشاه، بر اون ملک، بر قلب، که با اون موافق نباشه. چون این ها رو روایت طولانیه، چون پیش از اشاره اون پادشاه و فرمان روا به اون دو، اینا نمیتونن چیزی رو وارد کنن، و اگر پادشاه به اون دو اشاره بکند، اون فرمان روا خودش سراپا گوش میشه تا به اون تیک مایله پاسخ بده. بعد اون وقت به زبان اشاره میکنه، که زبان هم با ابزارهای بسیاری که داره اون رو تعبیر و تفسیر میکنه. بهار جلد 59 صفحه 309. ببینید گوش ها میشن قلعه این پادشاه، قلعه بدن، نگهبان این بدن. حالا این که این نکته خیلی مهمی داره اینجا، از یک طرف می‌فرماید که این دوتا دروازبان و نگهبان بدون اشاره پادشاه چیزی رو وارد نمی‌کنند. ما داریم میگیم که خب این دو یعنی گوش، گوش اینجا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید و اما حق السمع فتنزیحه ان تجعله طریقا الى قلبک الا. حق شنیدن اینه که او رو پاک بداری از این که اون رو طریقی به سوی خود قلب خودت قرار بدی، مگر برای این چیزها. بالاخره چگونه میشه بین اینا جمع کرد؟ از یه طرف حضرت امام رضا در این روایت می‌فرماید که بدون اشاره فرمان روا که قلب باشه، این دوتا اجازه ورود چیزی به قلب نمیدن. از یه طرف امام سجاد علیه السلام اینجا دارد می‌فرماید که حق گوش اینه که اون رو حفظ کنی از این که هر چیزی بخواد وارد قلب بشه. اینا هیچ منافاتی با هم نداره. دقت بکنید، اگر امام سجاد می‌فرماید حق گوش این است که این کنترل رو انجام بده، باز در حقیقت دارد به همون مأموریت اصلی فرمانروا اشاره می‌کنه. داره به وظیفه اصلی قلب اشاره میکنه، میگه تو باید دستوری که به گوش میدهی دستوری باشد که اجازه هر چیزی را به تو به او ندهی. پس این دوتا دروازه های ورود قلبن، گوش ها دروازه های ورود به شهر قلب و روح آدمی هستند. اینا تحت فرمان قلب و دل انسان عمل می کنند. اگر امام رضا در این روایت می فرماید اینها هرزند برای بدن و قلب و حسنند برای بدن و قلب، یعنی باید وظایف نگهبانی خودشون رو درست انجام بدن، یعنی این دو حقی دارن بر انسان، حقی که انسان از این دو باید ادا بکند اینه که فرمان درست به اونها بده، دستور صحیح به اونا به اصطلاح ابلاغ بکنه. امام سجاد در واقع می فرماید حق گوش این است که اون را تو، قلب تو، روح تو، دل تو پاک و منزه بدارد، یک فیلتر ایجاد کنه، صافی بگذاره، اجازه نده هر چیزی وارد مملکت و حوزه فرمان روایی دل بشه. این خیلی مهمه، اینکه انسان غیبت رو گوش میده این در حقیقت یعنی آلوده کردن این مملکت به ویروس مخربه که بقیه شؤون روح و قلب انسان را زیر سوال میبره. دروغ شنیدن فرق نمی کنه، اینا همه یه همچین خصوصیتی دارن. این حق گوشه، دقت فرمودید؟ این دو مطلبی که از امام رضا و امام سجاد علیه السلام نقل کردم اینا اتفاقا مکمل همه، یعنی هر کدام یک حیث و جهتی رو دارن در این رابطه بیان میکنن. دروازه بودن گوش برای قلب، نگهبان بودن، حرز بودن، تحت فرمان قلب بودن، فرمان روایی قلب برای نسبت به این نگهبانان و دروازه‌بانان. از مجموع این مطالب فهمیده میشه اون وقت انسان روحش و قلبش باید به گونه‌ای باشد که بتواند فرمان روایی صحیح داشته باشه. حالا این در مورد گوش، چشمم همینطور، بقیه اعضام همینطور، این فرمان روایی رو باید درست اعمال کنه و مراقب باشه. حالا اون ابلاغیه‌ای که قلب انسان به این دروازه ها و نگهبانان ورودی به حوزه فرمان روایی و سلطنت قلب میده چیه؟ دو تا فرمان داره که عرض به حضور شما میگه. میگه این چیزها رو فقط اجازه ورود بدید، حق گوش اینه که تو بهش دستور بدی مراقب باشی، این دوتا کنترلش کنی یا به عهده خودش بذاری و هرچی باشه گوش میده، ولی تو مراقبش باشی، کنترلش کنی که هر چیزی رو، هر کسی رو اجازه ورود ندهند. و حالا یه نکته اینجا هست که چرا حضرت در بیان این حقوق حق سمع را مقدم کرد بر بصر؟ حالا اونم اینجا باید بگیم اهمیت سمع نسبت به بصر چیست و چرا گوش مهمتر از چشمه. اینو هفته آینده عرض میکنم. الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله.